أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مواردی بود که گفته شده در اون موارد قطع به حکم شرعی تنجز ندارد، با اینکه گفتیم تنجز و حجیت از آثار عقلی قطعه، ولی توهم شده یا گفته شده که در این موارد در شرع با اینکه قطع به حکم هست ولی تنجز نداره، ترخیص در مخالفت داده شده. یکی از مواردی که باز گفته شده به این که مورد پنجم از مواردی که گفته شده که در با وجود قطع به حکم مخالفت ترخیص داده شده، موردی هست که کسی اقرار بکنه به مالی به زید، بعدم اقرار کنه به همون مال به امر. علیکم السلام و رحمت الله. گفته شده که خب این مقر، این کسی که اقرار کرده، طبق اقرار اولش اون مال را میگیرن میدن به زید. بعد اقرار دوم که انجام داد گفت من اشتباه کردم، این مالی که گفتم مال زیده، مال زید نبود، مال امر بود. اون وقت بر طبق اقرار دومش ثمن اون مال را یا مثل اون مال را، اگر مثلی هست مثلش را، اگر قیمی هست قیمتش را، از این میگیرن به امر میدن. خب اینجا که اما دو تا اشکال مطرح میشه. یه اشکال این که اصلا حاکم چگونه این حکم را میکند، با اینکه میداند که یکی از این حکماش باطله، این مال بالاخره یا مال زید بوده یا مال امر بوده، چگونه حاکم حکم میکند هم مال را به زید بدن هم مثل یا قیمتش را به امر بدن. و اشکال دوم این که اگر شخص ثالثی رفت هم اصل مال را و هم اون قیمتش یا مثلش را از این دو نفر گرفت، خریداری کرد، اون شخص ثالث قطع تفصیلی پیدا می کند که یکی از این مالها را مالک نشده، از صاحبش نگرفته. حالا اگر با این دو تا مالی که به دستش آورده رفت یک جاریه خرید، باید تصرف در اون جاریه حرام باشد، حالون که گفته شده نه، مثلا اشکال نداره، طبق قواعد باید اشکال نداشته باشه. این هم اشکال دوم. پس بنابراین دو تا اشکال در اینجا در این مقام مطرح هست، یکی نسبت به حکم قاضی و دیگری هم نسبت به اون عمل شخص ثالث. تصویر مسئله در جایی است که یک کالایی، یک عینی در دست یه نفری هست، ید هیچ کدوم از این آقایان ندارن، این مدعی ها هیچ کدوم ید ندارن. ید را مثلا فرض کن که یه آقایی الان ید داره بر این کالا، بر این فرش. حالا که ید داره، دو نفر مدعی پیدا شده، اون که ید داره میگه مال من نیست، ولی نمیدونم مال زیده، مال عمر من نمیدونم. اون که صاحب یده مدعی مال نیست، مدعی دو نفر دیگر هست، زید و عمر هستن که هیچ کدوم ید ندارن. خب اینجایی که این آقایی که ید دارد اگر اقرار کرد که این مال مال زیده، بعدن اقرار کرد که این مال مال عمره، اصل مال را میدن به زید و مثل یا قیمت مال را هم از این آقا میگیرن میدن به امر. بله؟
از زید میگیره،
از اون اقرار کننده، از اقرار کننده، از اقرار کننده میگیرن میدن به امر. بس فرمودید. خب در این مسئله همین دو تا اشکالی که عرض کردم مطرح میشود. به این آقای اقرار کننده میگن آقا اقرار حالا از ذر عقلا نافذه، در این جاهایی که اقرار بر علیه هست، اقرار بر علیه شخص هست، این نافذ از ذر عقلا، شرع هم این اقرار را نافذ دانسته. مثل باب شهادت، مثلا در باب شهادت هم نظیر این مسئله هست. خب فرض کن که دو نفر شاهد آمدن گفتن که این مال زیده، بعدن این شاهدها بعد از اینکه حاکم طبق اونها حکم کرد از شهادتشون برگشتن گفتن ما اشتباه کردیم، مال زید نبوده، مال عمرو بوده. اونجا هم باز همین مطلب پیش میاد. به هر حال در باب اقرار این اشکال را مطرح کردن که این در این مسئله برخلاف قطع به حکم ترخیص در مخالفت داده شده است. جوابی که مرحوم آقای خویی و برخی از بزرگان دادن می‌فرمایند که همون جوابی که ما قبلا گفتیم اینجا هم میاد، اما راجع به اون شخص ثالث، خب شخص ثالث آیا حق داره برد این دوتا کالا را هم اصلش را هم مثلش را یا قیمتش را از این دو نفر بگیره؟ خب همون الکلام الکلام، اگر حکم ظاهری فرد دیگر نسبت به شخص آخر به منزله حکم واقعی باشد میتوانه، چون اونا هر کدومشون که علم ندارن مال خودش، فرض کن که هر کدوم هم ممکنه اشتباه کرده باشن، اونا که ظاهرن در اونها که علم اجمالی یا علم تفصیلی در اونها حادث نمیشه، اصل مال را زید گرفت، زید فکر میکرد مال خودشه و گرفت بر طبق اقرار، عمرو هم فکر میکرد مال خودشه بر طبق اقرار دومش گرفت، اونا که علم برای اونها حاصل نمیشد. دست فرمودید علم برای اون شخص ثالث حاصل میشد که هر دوتا را جمع کرده. اگر حکم ظاهری این دو نفر نسبت به اون فرد آخر به منزله حکم واقعی باشه اشکال نداره، چون اینها هر کدوم حکم ظاهرشون حلیت بود دیگه، ظاهرن اینها مالک شدن، ظاهرن، واقعا میدانیم یکیش مالکه ولی ظاهرن که الان مالک هستن. خب حکم ظاهری هر فرد نسبت به شخص آخرم به منزله چی از آقا حکم واقعی است. اگر این مبنا را قبول بکنیم در باب اجزا یا در باب اجتهاد تقلید این بحث مطرح شده، اگر اونجا این مبنا را قبول کردیم که حکم ظاهری فرد نسبت به دیگری به منزله حکم واقعی هست، اگر اینو قبول کردیم، خب اون ثالث میگه که خب من از این شخص خریدم، زید خریدم که ظاهرا مالک بود، از عمرم خریدم، عمرو هم ظاهرا مالک بود، برای من حکم واقعی به منزله حکم واقعیه، پس اشکالی نداره. اگر این مبنا را قبول نکنیم، آقای خویی می‌فرمایند حق ندارد این ثالث بیاد از دو نفر اینا را جمع کند. اگر مبنا را قبول کنیم، اون شخص ثالث حق داره بیاد از این دو نفر این هم اصل را بگیره هم مثلش را، یعنی قیمتش را جمع کند برای خودش و تصرف کند. اما اگر این مبنا را قبول کنیم، بگیم جایز نیست ثالث بیاد این دو تا را جمع کند. چرا؟ به خاطر اینکه علم به مخالفت حاصل می شود. الان این آقا علم اجمالی پیدا می کند که یکی از اینها مالش نیست، ملکش نیست. اگر هم برد یه جنس دیگری بخرد، یه جاریه بخرد، اون وقت علم تفصیلی پیدا می کند که تصرف در اون جاریه براش حرامه، چون ثمنش را کامل نپرداخته. خب پس بنابراین می شود بر اساس مبنا و ما قائل نشدیم که ترخیص در مخالفت قطع تفصیلی، نه به هیچ وجه قائل نشدیم. قطع فرمودید. خب نه، ثمن این دوتا را جمع کرده، اصل را از زید گرفت، مثلش هم از عمرو گرفت. الان علم اجمالی داره که یکی از اینها ملکش نشده دیگه، رفت این دوتا را داد یه جاریه خرید. خب میدانه که پول جاریه رو کامل نداده، تصرف در جاریه علم تفصیلی پیدا میکنه که براش دیگه حرامه. خب این راجع به شخص سالس. اما راجع به حاکم، حاکم چگونه داره حکم میکند با اینکه میداند یکی از این دو حکمش باطله، میداند این مال این عین یا مال زیده یا مال امره، چگونه الان داره حکم میکنه به این دوتا حکم؟ اینم جوابش را این طوری فرمودن، فرمودن که اینجا مکلف واحد در کار نیست. اگر مکلف واحد بود بله این علم حاکم منجز بود، نسبت به مکلف واحد علم داره که یکی از این حکمها باطله. اما مکلف ها جداست، یکی زیده و دیگری امره. اگر مکلف ها جدا شد این مثل این است که این دو نفر برن پیش اصلا قاضی نرن، برن پیش مفتی مجتهد مقلد خودشون، اون میپرسه که در اون مسئله که واجده منی فی صوب المشترک، میپرسه که وظیفه من چیه در صوب مشترک ما منی پیدا کردیم. یه وظیفه شما که استصحاب عدم جنابت دارید برو وضو بگیر، غسل میخواد. اون دومی هم میرسد میگه که ما رفیقمون را که فرمودید که وضو بگیرد یا غسل میخواد، من با هم در اون لباس مشترک به اصطلاح منی پیدا شده. به اینم مفتی میفرماید که برو وضو بگیر، شما هم استصحاب چی دارید آقا؟ استصحاب عدم جنابت دارید. نفرمایید آقا این استصحاب ها با هم متعارضن، نه. چرا؟ برای اینکه مکلف واحد در کار نیست، مکلف ها جدا هستن، دوتا مکلف هستن. این آقا برای خودش تکلیفی داره، با اون ربطی نداره، اون یکی هم برای خودش که تکلیفی داره ربطی هم نداره. اصول وقتی متعارض هستن، متعارض میشن در اطراف علم اجمالی، اونجایی که تکلیف متوجه یک نفر باشد. وقتی تکلیف متوجه دو نفره اونجا علم اجمالی منجز نخواهد بود. پس بنابراین قاضی هم که داره بر اساس اقرار دو نفر حکم میکند، چون مکلف ها جدا هستن اشکالی نداره. بله ممکنه شما از این جهت بفرمایید که آقا اینجا اماره هست، اینجا اصل نیست. اون مثالی که شما زدید از باب دو تا اصل بود، دو تا استصحاب بود، گفتیم که خب چون متوجه مکلف واحد نیست اشکال ندارد، ولی اینجا دو تا اماره است، اقرار اماره است، اصل که نیست. در فرمودید لذا اقرار مقدم میشه، حتی بر به اصطلاح شهادت و اینا هم مقدم میشد اقرار. اگر شاهد بیاد بگه که این مال به اصطلاح زید، زید خودش بگه نه مال من نیست، اقرارش مقدمه بر بیان است. پس بنابراین اقرار از امارات نه از اصول. اگر اینا بفرمایید باز عرض میکنیم که چون در اینجا دلیل خاص هست، این امارت این متعارضت این قابل قبوله. بله دوتا اماره متعارض ادله حجیت اماره دوتا اماره متعارض را نمیگیرد. در باب تعارض و تعادل انشاءالله میرسیم، ادله حجیت امارت این متعارضت این را نمیگیرن. در فرمودید مگر اینکه یه جا دلیل خاصی باشه از سیره اوقلاییه یا از مثلا شهر رسیده باشه که این دوتا اماره را شامل بشه. باید اونجایی که اون دوتا اماره به اصطلاح ما بلا اینکه خارجن یقین داریم یکیش باطله، اگر دلیل خاص آمد که اون دوتا اماره را میپذیرن مثل باب اقرار، اونجا ها میپذیری با اینکه متعارض هم هستن. بس بنابراین اون که فرمودید آقا فرمودید که دو تا اماره متعارض نمیتواند هر دو با هم حجت باشد، در فرمودید اون صورت اصل کلی است، قاعده کلی است. اگر یه جایی دلیل خاص داشتیم اونجا نه، اشکال نداره که به اصطلاح اون دلیل خاص بیاد هر دو تا را حجیتش را اثبات بکنه. این راجع به این فر پنجم.
مالی هم کلب رو هم توی رو کننده بگیم یکی میشه دیگه بار کرده بگیم هم برداره که بس خود بالا رو بگیم هم بس بشه
نه ببینید دو تا اشکال بود. یک اشکال این بود که حاکم چگونه داره حکم میکند.
حاکم
که اون شخص سالس کار نداره. حاکم اون شخص سالس گفتم حق نداره برد بخرد، اون حق نداره جمع کند. اما حاکم که الان حکم میکند اصلش را به زید بدید و مثلش یا قیمتش را به امر بدید، عرض میکنیم که حاکم در مورد یک نفر نمیتوند این حکم رو انجام بدهد، چون علم اجمالی داره و علم اجمالی منجزه. اما اگر دو نفر بود اشکال نداره، اصول جاریه. باشه ولی موضوع عوض، چون متعلقش عوض شد موضوع عوض میشه. به یه نفر میگن برو مثلا وضو بگیر، میگن برو مثلا یه کار دیگه انجام بده، مثلا برو فرض کن که پول را به فلانی برسون، چون تکلیف ها متعلق که عوض شد اون وحدت نفر باعث نمیشه که حکم یکی باشه. دو تا حکمه، متعلقش به آقای زید بده، به آقای عمرم یه چیز دیگه بده، دست فرمودید. پس بنابراین اینجا دو تا حکم است و اشکالی هم نداره، چون مکلفین جدا هستن. علم اجمالی اینجا از تنجیز می افتد چون مکلفین جدا هستن. خب مورد آخری که نقض شده این قاعده منجزیت علم اجمالی، علم تفصیلی و علم اجمالی، مربوط به شبهه غیر محصوره است. گفتن آه شما فرمودید که علم یکی از به اصطلاح لوازم عقلیش، چنان که مرحوم آخوند می فرماید، چی از آقا حجیت، منجزیت و معذریت. حال و این که در شبهات غیر محصوره با اینکه علم هست، علم اجمالی هست، اکثر فقها ها قائلن به عدم به عدم وجوب موافقت قطعیه، به جواز ارتکاب بر اکثر اطراف یا برخی از اطراف، و الا اصلا زندگی سخت میشد دیگه. شما علم دارید الان در بازار برخی از این مواردی که الان میفروشن، برخی از این مرغایی که میفروشن مثلا ذبحش درست نبوده، یا برخی از این گوشتایی که میفروشن اینها ذبحش درست نبوده. علم اجمالی معمولا انسان داره در این مسائل، یا اینایی که شما میرید خرید میکنید مثلا فرض کنید که اینها مالک نیستن، غصب کردن آوردن میفروشن، خب این موارد، خب اینا را انسان علم اجمالی داره. ولی چون اطراف کثیر هست، شبهه غیر محصوره هست، میفرمون اشکال نداره. خب اشکال شده که در اینجا تجویز شده شرعن مخالفت تیاغا علم اجمالی، با اینکه شما فرمودید که منجزیت و حجیت جز آثار عقلی قطع است، از قطع جدا نمی شود. مرحوم آخوند اینطوری فرمودن، تصریح کردن به این معنا، پس این را به عنوان نقض مطرح کردن. جواب این مطلب انشاءالله در بحث شبهه غیر محصوره اونجا با تفصیل بیشتر میاد، ولی اشاره میکنیم من وجوه می شود به این شبهه جواب داد. وچه اول این که ما در علم اجمالی انشاءالله وارد بحث خواهیم شد، باید ببینیم که علم اجمالی را، منجزیتش را ما نسبت به هم حرمت مخالفت قطعیه میدانیم، هم نسبت به وجوب موافقت قطعیه. یعنی وقتی میگیم علم اجمالی منجزه، در هر دو جهت منجزیتش را قبول داریم به صورت علیت. و اگر این باشه، اگر این مبنا را کسی قائل بشود، باید بگد که در شبهات غیر محصوره هم حق ارتکاب بعضی از اطراف را هم ندارم، اگر در علم اجمالی کسی قائل به علیت باشد. اما اگر کسی نه، در علم اجمالی چنان که مشهور و معروف و مرحوم شیخ انصاری هم همین مبنا را ظاهرا قبول داره، این است که نسبت به مخالفت قطعیه منجزیت دارد، اما نسبت به موافقت قطعیه منجزیت نداره علم اجمالی. اگر اینو قبول کردیم، گفتیم که نسبت به مخالفت قطعیه علیت داره، منجزیتش به نحو علیته، اما نسبت به موافقت قطعیه به نحو مقتضی هست. اگر مانع بیاد اون اثر از بین میره. خب در مانحلوفی هم میگیم که آقا این آقا برخی از اطراف را میتونه مرتکب بشه. چرا؟ برای اینکه اطراف دیگر اصلا مورد ابتلا این آقا نیست، اونجا مانع هست، مانع از وجوب موافقت قطعیه است، برای اینکه اصلا قدرت در اون به اصطلاح مخالفت قطعیه همه اطراف را نداره. در شبهه غیر محصول معمولا اینطوریه دیگه، شبهه که خیلی اطرافش زیاد شد، بعضیا گفتن ملاکش هزاره، بعضیا گفتن نه بیش از هزاره. در شهر بله یک فروشندهی الان میته میفروشه، این عادتا ارتکاب همه اینها برای انسان مقدور نیست، عرفن مقدور نیست، حالا عقلا هم مقدور باشه عرفن مقدور نیست، مورد ابتلا انسان نیست. پس بنابراین موافقت قطعیه را در اینجا از ما نمیخوان. درسته علم اجمالی به صورت اقتضا موافقت قطعیه را میخواست، ولی چون مانع هست، مانع عدم ابتلا، لذا موافقت قطعیه میره کنار. چی میماند؟ وجوب یا حرمت مخالفت قطعیه، ولی حق ندارد همه را، این هم که همه را نمیخواد مرتکب بشه. پس در شبه غیر محصوله شما اشکالتون این بود که چرا برخی از اطراف را مرتکب میشه؟ برای این که عرض میکنیم که در علم اجمالی اصلا نسبت به موافقت قطعیه اقتضا بود، علیت نداشت. نسبت به مخالفت قطعیه هم که مخالفت قطعیه ما انجام ندادیم، فرض این است که ما برخی را مرتکب میشیم، نت برمودیم. بس این برمیگرده به مبنای ما در علم اجمالی که انشاءالله وارد میشیم، باید ببینیم که مبنای ما در علم اجمالی چی خواهد بود. خب این جواب اول. جواب دوم این است که وقتی احتمال زیاد شد، انسان اطمینان پیدا می کند که این موردی که الان دارم مرتکب میشم، این مورد حرام نیست. مثلا فرض کنید که 100,000 یک از 100,000 مورد نجس است، دیگه اونجاها انسان اون احتمال اصابت این موردی که الان برداشته داره میخورد، احتمال اصابت این احتمال موهومیه. وقتی احتمال موهوم شد، در حقیقت این چیه؟ اطمینان پیدا کرده که این مورد حرام نیست. اطمینان حجت شرعی هست. پس علم اجمالی منحل شده، علم اجمالی نمونده. جواب دوم را عرض میکنم. جواب دوم این است که علم اجمالی وقتی منجز است که باقی بماند، ولی با فرض شبهه غیر محصوره علم اجمالی باقی نمیمانه. چطور؟ موردی که نها مرتکب میشود میشد احتمالش موهوم، یا از اطراف علم اجمالی اون طرف به اصلاح اطمینان داره که الان اینجا حرامی در کار نیست، و اطمینانم حجتون شرع. چه اطمینان را؟ اطمینان شخصی معنا بکنید، بله واقعا این آقا اطمینان شخصی پیدا میکند که آقا این حرام نیست. مثل این است که الان شما بگید آقا در شهر 5-6 میلیونی روز یه نفر با تصادف کشته میشه قطعا، پس الان دیگه ما نریم بیرون، ممکنه همون نفر ما باشیم. اقلا به این نحوه احتمالات چی آقا؟ اثری نمیده، همه میرن دنبال کارشون. چرا؟ برای اینکه اون احتمال چیز موهوم است، اطمینان به خلافش داره. بعد فرمودید بس وقتی اطمینان شد، علم اجمالی در حقیقت منحل شده است. اینم بیان دوم. بس شما خواستید بفرمایید که نقص شده اون منجزیت علم اجمالی، عرض میکنید نه، منجزیت علم اجمالی سر جای خودش است، به خاطر اینکه اطمینان بر خلاف حاصل شده، اون احتمال موهوم شده بر اثر کثرت اطراف. اطمینان هم عرض کردم فرق نمی کند اطمینان شخصی بگیرید، چنان که برخی از اساتید اصرار داشتن که اطمینان را شخصی بگیرید. اطمینان شخصی حجت دیگه، اطمینان شخصی علم عرفن، یقین عرفن، قطع حجت. اطمینان هم چون نازل به منزله قطع هست حجت، شرع هم رد نکرد از حجیت اطمینان. چه اطمینان نوعی بگیرید؟ اطمینان نوعی را هم شارع ما سراغ نداریم جاهایی که اطمینان نوعی میارد اونها را ردع کرده باشه، الا ممکنه بگید باب قیاس، در قیاس اطمینان نوعی حاصل میشه، ولی شارع هم ردع کرده. خب اولا میگیم خب اونجا ردع ثابته، ما که الان قیاس نمی کنیم شما بایش. و ثانیا در خود قیاس هم اشکال صغروی هست، معلوم نیست در قیاس اطمینان حاصل بشه. و شارع هم اطمینان های شخصی را حجت قرار داده، همون سوره اوقلائیه را امضا فرموده، هم اطمینان های شخصی هم اطمینان های نوعی را، اطمینان نوعی مثلا خبر ثقه خبر بیاره و امثال این موارد، ظهورات، اینا همش اطمینان نوعیه دیگه، امثال این موارد را شارع همه این موارد را حجت قرار داده. خب در اثر کثرت اطراف عرض میکنیم اطمینان شخصی پیدا میکند که این طرف دیگه به اصطلاح متعلق علم نیست، یا اینجا دیگه مثلا که احتمالش موهوم میشه و اطمینان به عدم پیدا میکند. این اطمینان را چه شخصی بگیرید چه نوعی بگیرید، که نوع انسان هم دوری هستند دیگه، اگر واقعا احتمال زیاد شد دیگه اطمینان به عدم پیدا میکند. چه شخصی بگیرید چه نوعی بگیرید، این اطمینان حجت هست و باعث انحلال علم اجمالی می شود. اینم جواب چندم شد، دوم شد ها. جواب سومی که در اینجا مطرح فرمودن که در موارد شبهه غیر محصوره معمولا طوری هست که انسان علم تفصیلی به حرمت بقیه اطراف دارد، نه به این بیانی که عرض کردیم ها، نه به جهت اینکه احتمال موهوم می شود در این مورد رد فرمودید، نه بیان دیگری که الان عرض میکنم، علم تفصیلی پیدا میکند که اون بقیه موارد حرامه و این مورد میشه حلال. علم تفصیلی پیدا شد میشه منحل دیگه، علم اجمال منحل می شود. به چه بیان؟ به این بیان. مرحوم آقای تبریزی این را اینطوری بیان میفرمودن، می‌فرمودن که شما میرید مثلا از بازار گوشت بخرید و علم اجمالی دارید که برخی از این گوشت‌ها چی هست؟ آقا میته هستن، در میان این گوشت‌ها گوشت میته هم هست. می‌فرمایند اون که می‌خرید برای شما حلال است، با اینکه جزء اطراف علم اجمالی است. چرا؟ برای اینکه علم تفصیلی دارید بقیه گوشت‌ها برای شما حرامه. چرا حرامه؟ برای اینکه صاحبش که به شما تملیک نکرده. بقیه گوشت‌ها حرامه یا به خاطر اینکه میته هستن، اگر میته هستن که میدونه، اگر میته نیستن هم که مال شما نیستن، ملک شما نیستن، شما اونا را که نخریدید. پس بنابراین شما علم تفصیلی دارید به اینکه بقیه موارد حرامه. وقتی علم تفصیلی دارید پس بنابراین علم اجمالی شما منحل شد به علم تفصیلی و شبهه بدویه. و اینجا هم اون آقا ید داره میفروشه، ید حجیتش هست، اینجا ید داره به شما در اختیار شما قرار داده، بر اساس ید شما میخرید و مالک میشید و استفاده میکنید و ید در اونجاها جاری نیست، اونها به شما در اختیار شما قرار ندادن، اینو در اختیار شما قرار دادن. ولذا می‌فرمودن که در جوایز سلطان هم ما همین بیان را داریم. سلطان می‌دانیم که این سلطان جائریه، حتما در اموالش اموال حرام هست. یه جایزه‌ای به شما داد، گفتن که خب مشهور روایات هم هست، جایزه سلطانی که به شما داد سلطان جائر، می‌تونید استفاده بکنید، حلال استفاده کردن از اون. خب با اینکه علم اجمالی داره که برخی از این اموال این سلطان جائر چی آقا حرامه. خب جوابش ایشون باز از همین راه میداد، گفت که میفرمودن که خب این را داده ید داره، میگه این بفرما به شما داره. بقیه اموالش که به شما نداده، یا اونها واقعا غصبا حرامن برای شما، یا غصب نیستن ولی صاحبش در اختیار شما قرار نداده. پس علم تفصیلی پیدا میکنید به حرمت اون بقیه موارد. با این بیان در اطراف شبهه غیر محصوره باز یه جواب دیگری که امنه پیدا میشود که علم اجمالی منحل میشود به علم تفصیلی به حرمت بقیه موارد و حلیت این موردی که این آقا مرتکب میشود. پس فتلخص به این که جواب اخیر هم مسئله حرجه. اگر بخواد کسی از همه اطراف در شبه غیر محظور اجتناب بکند حرجیه و حرج هم رافع حکمه. وقتی حرج آمد حکم رفع می شود. پس بنابراین یعنی حرج حتی در موارد علم تفصیلی هم رافع حکمه تا برسد به علم اجمالی. اگر تفصیلا هم بدانید که این حرام هست، در برخی از موارد حرج یا در اغلب موارد حرز رافع حکم است، الا مخرجه به دلیل که ولی اونجا هم میدانن که مثلا حرز رافع حکم نیست، اما در اغلب موارد ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، هر جا حرز صدق کرد حرمت رفع میشود. درست فرمودید، حتی اگر علم تفصیلی داشته باشید. و اینجا در شبهه غیر محصوره اگر بخواد از همه اجتناب بکند حرجی هست و این رفع میشود. پس بنابراین فتلخصه ما که گفتیم قطع منجزیت دارد و منجزیت جز آثار عقلی قطع هست، این در همه جا جاری و ساری هست و این موارد به عنوان نقض قابل جواب هستند. الحمدلله رب العالمین.